قال الله تبارك و تعالی فی کتابه الکریم و انذر عشیرتک الاقربین و قال فی آیت اخرى انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل على محمد. روز جمعه و دومین روز این محفل مقدس و تعلق دارد به وجود نازنین امام زمان، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. بحثم رو در دو قسمت ان شاء الله تقدیم حضورتون میکنم، که قسمت اول نکاتی است در رابطه با وجود نازنین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، و قسمت دوم در ادامه بحث مربوط به اخلاق خانواده. اصولا وقتی نام امام زمان رو میشنویم چند مطلب به ذهن انسان میآید که یکی از مهمترین این مطالب این است که امام زمان بزرگترین ذخیره خداوندی است، نعمتی است که خدا برای آینده بشریت در نظر گرفته و شاید منتقم به معنایی است که باید تمام اون ظلمهایی که در طول تاریخ بشریت نسبت به انسانهای مظلوم روا داشته شده توسط این وجود عزیز جبران بشه و انتقام مظلومان از ظالمان و ستمگران گرفته بشود. در دعای ندبه ما عبارتهای زیادی رو درباره آن حضرت میشنویم و میخوانیم، و همچنین در دعاهایی مثل دعای عهد یا حتی در زیارتها وقتی به نام مبارک آن حضرت میرسیم از آن بزرگوار به عنوانهای گوناگونی یاد میکنیم. در دعای شریف توسل وقتی به نام امام زمان میرسیم آن حضرت را به عنوان بزرگترین شفیع در خانه خدا قرار میدیم. انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، که در این دعای توسل ما از یکی یکی بزرگواران از معصومین علیهم السلام به عنوان شفعاء خودمون یاد میکنیم و ازشون میخوایم که در مقام شفاعت قرار بگیرن و ما را مورد مهر خودشون قرار بدن. اما شاید ندونیم که در زمان غیبت اون بزرگوار، اون هم غیبت با همون مفهوم و معنایی که واقعی است حقیقت داره، زیرا بعضی غیبت رو به معنای پنهانی امام از مردم می دانند، در حالی که ما می گیم امام آشکاره. چیزی که هست ما خودمون به واسطه عوامل زیادی مثل گناه در مقابل چشمانمون پرده‌ای کشیده ایم که قابلیت دیدن آن حضرت رو از دست دادیم. به تعبیر شاعر گفتم که روی ماهت از ما چرا نهان است، گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است. گفتم فراق تا کی، گفتا که تا تو هستی. گفتم نفس همین بس، گفتا سخن همان است. یعنی از حضرت سوال میکنه در حقیقت شاعر که چرا چهره مبارک شما از نظر ما مخفیه، چرا نمیتونیم شما رو ببینیم. این شاید تعبیری است که در دعا هم وقتی بهش میرسیم با این عبارت میگیم که چطور ممکنه من عزیز علی ان ار الخلق ولا ترا، خیلی برای من سخت و ناگواره که من مردم رو میتونم ببینم اما شما را قدرت دیدنشو ندارم، نمیتونم ببینم. یا اینکه در جای دیگری از دعا این مسئله رو عنوان میکنیم که و هل الیک یبن احمد سبیل فتلقا، ای پسر پیامبر آیا راهی هست که من بتونم به شما دسترسی پیدا بکنم و شما رو ملاقات کنم؟ این سوال همیشه برای ما بوده و لذا میگه که چرا من باید در یه وضعیتی قرار بگیرم که نتوانم شما رو ببینم. گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است. در جواب شاید خود انسان به خودش بگه که امام زمان مخفی نیست، ظاهره، مثل خورشید میماند و گناهان ما مثل ابر میاد در برابر نور خورشید مانع به وجود میاد. ما محفوف به گناهیم، پرده ای از گناه بین خودمون و امام زمان آویخته ایم. وقتی که گناه بیاد الا ولا بود نمیتونیم ما اون روحانیت واقعی رو پیدا بکنیم تا با امام زمانمون بتونیم ملاقات داشته باشیم. به هر رنگی از رنگهای ملاقات، چون بعضی ها فقط امام رو میبینند، بعضی میبینند و میشناسند، بعضی میبینند میشناسند و با اون بزرگوار صحبت هم میکنن، بعضی هم میبینن هم میشنون هم سخن میگن و هم زمان طولانی با حضرت انس دارن، بعضی هر وقت امام بخواد با اونها ملاقات میکنن، بعضی اونقدر قدرت پیدا میکنن در ایمان که هر وقت بخواهند امام زمانشون رو میبینن. اینطور نیست که هیچ کس دسترسی به آن حضرت نداشته باشه. این ما این که غرق در مادیات خودمون شدیم، اسیر فکر و شهوت و گناه و مسائل خودمون هستیم و نمیتونیم از این پوسته ای که دور خودمون به وجود آوردیم بیاییم بیرون و با عالم روحانی که بتونه شاهد حضرت باشه بتونیم ارتباط برقرار کنیم. در ادامه وقتی که میگه تو خود حجابی ور نروخم عیان است، از خودش با سوال میکنه یا از امام میپرسد که فراق تا کی؟ آیا چند سال دوران غیبت شما طول میکشه؟ چقدر زمان میبره تا این دوره غیبت بتونه سپری بشود و من بتونم شاهد علنی شدن شما و آشکارا دیدن شما باشم؟ ظهور کیه؟ در جواب خودش باز شاعر جواب میده که تا تو هستی، یعنی تا زمانی که شما انسانها گرفتار خودتون هستید، درگیر منیت ها و خودخواهی ها و نفستون هستید، زندگی من، خانه من، پول من، مقام من، و سعی میکنید اسیر این منیت ها باشید، امکان دیدن امام زمان براتون فراهم نمیشه. از این پوسته بیاید بیرون، دیگه نگید من، تا ببینید که اون مقام شامل حالتون میشود یا نه. باز شاعر میخواد یه جورایی تفهیم کنه که اون وقتی هم که ما میفهمیم علت این که نمیتونیم با اماممون ارتباط برقرار کنیم این منیت ها و خودخواهی ها، با این حال میگیم که از این لحظه به بعد من دیگه نمیگم من دیگه نمیگم من. بازم چی گفتم؟ من. یعنی همون وقتی هم که دارم درمان رو جستجو میکنم، باز هم خودم رو مطرح میکنم. در حالی که وقتی انسان به غیر شد و متوجه خدا شد، از خودش اومد بیرون. واقعیت رو بگم، زمانی که انسان باورش شد که هیچ چیزی به اندازه خدا در این نظام هستی ارزشمند نیست، اون موقع آرام آرام به این فکر میفته که تمام زمینه های گناه رو در وجود خودش بگذاره کنار، یه وجودی بشه که دیگه مال خودم نیستم. انا لله و انا الیه راجعون. پس باید حرکت من، گفتار من، زندگیم، همه چیزم بشه خدا. جاهدو فی سبیل الله، جهاد در راه خدا کنی، اون هم به اموالکم و انفسکم، هم با مالتون هم با جانتون. انفاق میخواد بکنه، دیگه نمیگه من انفاق میکنم، میگه انفاق در راه خدا، بخشش در راه خداست نه در راه خودم. باز اگر دقت بکنیم میبینیم این مرحله خیلی حساس و مهمی، هر چه بخوایم جلو بریم امکانش هست. جنگ در راه خدا، سخن گفتن در راه خدا، سکوت در راه خدا، عبادت در راه خدا، انفاق در راه خدا، مهاجرت در راه خدا، همه اینها به خاطر خدا میشه. صبر در برابر مصیبت اگر آدم میکنه به خاطر خدا بکنه. و تا به اون مرحله از اخلاص درونی ما نرسیم، دسترسی به وجود مقدس امام زمان برامون مقدور نیست، امکان پذیر نیست. خب حالا مهم دیگری رو ما در اینجا باید بهش توجه کنیم، و آن این هست که وقتی امام زمان بر فرض زمینه ملاقاتشون فراهم شد، سوال، فرض کنید امام زمان الان به شما ابلاغ کردند که میتونید من رو ببینید، چیکار دارید با امام زمان؟ چی از امام زمان میخواید؟ فقط میخواید او رو ببینید؟ صرف دیدنش رو میخواهی، این که زیاد مهم نیست، شدنیه. ولی یه وقت میگم وقتی که آقا را دیدم، بعد شروع میکنیم سوالات دینی ما ازشون میپرسم، سخنانی دارم که در درونم آتش به پا کرده برای حضرت میزنم و از حضرت سوال میکنم، جوابهاشو میخوام. گاهی وقتا پلو خودمون فکر میکنیم که خب بریم بشینیم با امام زمان حرفمون رو بزنیم، ته کار میبینیم یه سری حرفی داریم میزنیم که هیچ بها و ارزشی نداره. یه بنده خدایی من از منبر آمدم پایین، گفت که آقا من یک مقدار صحبت میخوام با شما بکنم. من گفتم شاید مسئله شرعی میخواد بپرسه. شروع کرد صحبت کردن، منم دلم جوش میزد، کار داشتم، عجله داشتم و منتظر این بودم که ببینم اگه سوال شرعی داره جواب سوالشو بدم و به کارم برسم. شاید بی اقراق حدود 10 دقیقه تمام ایشون صحبت میکرد، من یک کلمه از حرفاشو متوجه نشدم که این چی میخواد برای من بگه، از چه چیزی میخواد حرف بزنه، مربوط به چیه، زندگی ما نمیدونم، خانم و شوهر کردم و نمیدونم زندگیم چطور شد و هی گفت گفت گفت، دیدم هیچ کدامش به من ربطی نداره اصلا. متحیر مانده بودم، گفتم شما 10 دقیقه است داری صحبت میکنی و چیزهایی رو میگی، من نفهمیدم این 10 دقیقه شما چی از من میخواد، مسئله شرعی داری بگو تا جوابتو بدم، استخاره میخوای تا استخاره بکنم، اما یه حرفی که شما میزنی به من چه ربطی داره، من چی باید ازش بفهمم؟ حالا اگر امام زمان فرصتی به ما دادن، آیا میخوایم بشینیم برای امام زمان چیزایی رو بگیم که هیچ ربطی به حضرت نداره؟ خب همیشه برای سخن گفتن با امام زمان شما فرصت دارید، هر جایی که براتون پیش آمد بشینید و با امام زمان حرف بزنید. خوبیش به اینه که 2 تا ویژگی بسیار فوق العاده امام زمان دارن، یکی این که شیعیانشونو بی نهایت دوست دارن، دوم این که درد دلهای مردم رو با تمام حوصله گوش میدن. شما هر چه میخواید بگید امام زمان حوصله مندانه گوش میدن، ببینن مشکل شما کجاست و اگر صلاح شما در این باشه که این مشکل برطرف بشه، خودشون فرمودن که ما غافل از حالت شما نیستیم، انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما در این که رعایت حال شما مردم رو بکنیم هیچ اهمال نمی کنیم، هر مشکلی در زندگی شما پیش بیاد چه شما بگید و چه نگید ما در صدد رفع مشکل شما برمیاد. ماها رو باید بیان از اون بخوان تا در صدد رفع مشکل دیگران بر بیایم. آقا ما این گرفتاری رو پیدا کردیم، امام زمان منتظر این که ما بریم بگیم هم نیستن. اگه دیدن مشتریانشون به قول من طرفدارانشون شیعیانشون تو گرفتاری افتادن، قطعا این گرفتاری رو بهش توجه میکنن و دعا میکنن تا اون شیعه از گرفتاری نجات پیدا کنه. ولا ناسین لذکرکم، امام زمان می فرمایند ما هیچ وقت شما رو فراموشتون نمی کنیم، همیشه به یاد شما هستیم. آیا ما به اندازه امام زمان به فکر امام زمان هستیم؟ اینقدر که امام زمان با قاطعیت میگن که ما هیچگاه از یاد شما غافل نیستیم، به فکر شما هستیم، دعاتون می کنیم، مشکلاتتون رو مشکلات خودمون میدونیم، ما وقتی میخوایم دعا هم بکنیم بیشتر دلمون به حال خودمون میسوزه. کی بشه امام زمان بیاد ما را از این مشکلات نجات بدهد؟ پس امام زمان رو برای چی میخوایم؟ برای اینکه مشکلات ما رو حل کنه، ما رو نجات بده. خدا رحمت کند همه گذشتگان از علمای شیعه رو و استاد من مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه رو. ایشون یک بار میگفتن فلانی من میدونید چه فکری میکنم؟ فکر میکنم که چرا مردم به خود امام زمان دعا نمیکنن؟ چرا همش به فکر خودشونن و امام زمان رو واسطه قرار میدن فقط برای اینکه مشکلات خودشون حل بشه؟ من از ایشون سوال کردم چه بگیم تا خود امام زمان دعا بشه در حقشون؟ فرمودن این دعای معروف رو بگید: اللهم اکشف عن همه و غمه و حزنه. خدایا هم و غم و حزن و قصه امام زمان رو برطرف کن. میدونید چیه؟ در هر هفته دو بار، یکی در شب دوشنبه یکی در شبهای جمعه، نامه اعمال شیعیان رو میبرن محضر مبارک امام زمان که حضرت ببینن و امضا بکنن. وقتی امام زمان با این پرونده های اعمال روبرو میشن که واقعیت ها درش نوشته شده است، شما تصور بکنید چه حالی پیدا میکنن. ماها خیلی همون گناهانی ممکنه انجام بدیم که حتی نزدیکترین افراد به ما نفهمند که ما این گناه رو داریم میکنیم. تو نیتمون گاهی با نیت گناه میکنیم، در وجودمون یه حرکتهایی هست، گاهی اعتقاداتمون خدشدار میشه. یه جوانی دیشب آمد بعد از منبری که من داشتم، شاید حدود 22-23 سالش بود. من نگاه کردم دیدم در این حالی که میخواد قدی خودش رو حفظ کنه، اما معلومه که از درون خیلی به هم ریخته. اومد در مقابل من که ایستاد، گفت آقا یه چیزی میخوام بگم اما روم نمیشه. من نگاه کردم دم عشق اومد تو چشماش، یه حالی شد. گفتم بگو عزیزمم مشکلت چیه؟ چه مسئله‌ای داری؟ گفت آقا من با این که خدا رو دوست دارم، با این که آدمی بودم توی یک خانواده مذهبی به دنیا اومدم، اما حدود 3-4 ماهه که دیگه سر به سجده نگذاشتم، دیگه نماز نخوندم و اونقدر این نماز نخوندن زندگی من رو تحت فشار قرار داده و من رو با مشکل روبرو کرده که نمیدونم چه بکنم. هر وقت میخوام برم نماز بخوانم یک احساس بدی برام پیش میاد و دستم پیش نمیره که برم وضو بگیرم بیام وایسم نماز بخوانم. خودم هم از خودم بدم میاد. بگید چه بکنم، چه راه حلی برای من هست، من چی کار کنم که دوباره برگردم به همون حالت قبلیم، از نماز خوشم بیاد، نماز بخونم. من نگاه کردم دمین از یک طرف تو وجودش یک آتش روشن شده، از یک طرف معلومه اونقدر فشارهای مختلف زندگی او رو احاطه کرده که اومده به قول ما دق دلشو میخواد با نماز نخوندن خالی بکنه. خب کافیه که ما یه حرکت بی جایی بکنیم، یه حرف نسنجیدهی بزنیم، همین یه مقدار گرایشی هم که پیدا کرده و اومده حداقل از من روحانی داره سوال میکنه از دست بده. خیلی برام سخت بود که چجور باید جواب اینو بدم. در جواب گفتم که شما در بین غذاها کدوم غذا رو از همه بیشتر دوست می‌دارید؟ تعجب کرد که من چی دارم میپرسم، این آقا چی داره از من سوال میکنه. گفتم نترس، جواب بده تا من بهت بگم. گفت قضا برام زیاد مهم نیست، اهمیتی که میدم اینه که یه غذایی باشد که حلال باشه. از خوردن غذاهای کثیف و حرام به شدت بدم میاد. گفتم حالا اگه به رفقات رفتی توی جلسه ای و بهت شراب تعارف کردن، میخوری یا نمیخوری؟ یه فکری کرد که آقا نمیخورم. گفتم چرا نمیخوری؟ چرا نمیخوری؟ گفت برای اینکه عقیده اینه که شراب حرامه و در شأن یک انسان نیست که شراب بخوره. از اسمش هم بدم میاد دیگه، چه برسد خودشو بخوام بخوره. تا الان حتی فکرش هم نکردم که بخوام استفاده بکنم. گفتم وقتی انسان نمازشو ترک کرد، مثل اینه که یه غذای خیلی عالی رو که نیازم بهش داره، گرسنه‌ش هم هست، بذاره کنار و مشروبی را بخوره که 100% براش غیر قابل تحمل. اما ما در اسلام اکراه نداریم، هیچ اجباری نیست. شما باید اول بری بشینی یه جایی کاملا برای خودت مسئله را حلاجی کنی که من برای چه نماز را باید دوست بدارم، نماز به چه درد من میخوره. اگر تونستی باور کنی که نماز به دردت میخوره، مفیده، نماز مثل اون غذایی میمونه که 100% به نفعته، اون وقت شروع میکنی به خوندن. دیگران نباید تو رو وادارت کنن به این که نماز بخونی. برو اول نماز رو بشناس، جایگاه نماز رو تو وجود خودت پیدا کن. علت این که چرا به تو گفتن نماز بخون و نماز رابطه ایست بین تو و خدا، اینو پیدا کن و بعد با نهایت عشق و علاقه و محبت و ایمان به خدا شروع کن آرام آرام به نماز دوباره خودتو عادت بدی، برگرد. مطمئن باش اگر با شناخت نماز رو دوباره خواندی، اون شناخت باعث میشه که نماز خوندن برات لذت بخش بشه، از این حالت پراکندگی، پریشانی، سرگردانی بیای بیرون، مشکلاتت هم حل میشه. و عاقلانه نیست که آدم وقتی با مشکل روبرو شد رابطهشو با خدای خودش قطع بکنه. بگذارین آب باریکه باشه، نمازتو بخون، مشکلاتت هم باش برخورد کن، انشالله به نتیجه میرسی. یه مقداری باش صحبت کردم، شاید حدود یک ربعی طول کشید، اما در آخر کار دیدم آرام شده. اون حالت افسردگی بیش از حد و ناامیدی که درش ایجاد شده بود یه مقداریش برگشت. گفت اگر من برگردم خدا منو میپذیره، اگر بیام رو بیارم به عبادت خدا توبه منو قبول میکنه. گفتم خداوند بندگان خودشو بیش از اونی که تو تصور کنی دوست داره. چطور ممکنه خدایی که بشر را خلق کرده و این همه به او لطف می کند بنده خودشو دوست نداشته باشه؟ برگرد، از هر مسیری که رفتی دست بردار، به خدا امیدوار شو و از خدا بخواه تا مشکلات زندگی تو حل کنه و گره های زندگی تو باز کنه. پس این که ما گرفتار منیت ها، خودخواهی ها، خودپسندی ها من هستیم، نمیگذاره امام زمانمون رو ملاقات کنیم. اما یه مقداری از این قید و بند خودمون رو راحت کنیم، مسلما در اون زمان شرایطی رو خواهیم داشت که انشاءالله مورد لطف و عنایت و توجه خدا قرار بگیریم و بتونیم از اون گرفتاری ها جان سالم به در ببریم. پس در مجموع در بحث اول باید بگم رابطه انسان با امام زمان یه رابطه ایست که هر روز باید روش کار بشه، و شاید این دعای عهدی که در مفاتیح آمده و خیلی ها مقیدن هر روز بخوانن، اشاره به همین مطلبه. تو جمله هاش میگیم اللهم هذه بیعت له فی عنقی الی یوم القیامه. خدایا این بیعتی است از جانب خداوند و از جانب امام زمان بر عهده من، تا روز قیامت من اجازه نمیدم این بیعت از من جدا بشه. این بیعتی است که ما با خدا بستیم، این بیعتی است که با پیغمبر و امام بستیم، این بیعتیه که بین ما و امیرالمومنین بسته شد در روز عید غدیر خم، که ما وابسته باشیم به خدا و پیغمبر و امام معصوم، و تا روز قیامت هم نباید اجازه بدیم این پیوند و این قرارداد و این بیعت نادیده گرفته بشه و کنار گذاشته شود. خیلی مهمه، امیدواریم به آبرو و عظمت امام زمان، به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاه الهی، خداوند همه ما رو در مسیر رضای خودش قرار بده و ان شاء الله دیدار امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو نصیب ما بفرماید. اما در بخش دوم ما یه بحثی رو آغاز کردیم و دیروز من تا حدودی درباره این بحث توضیحاتی رو تذکر دادم، ذکر کردم و عرض کردیم که سه تا تعریف برای مسئله اخلاق خانوادگی بیان شده که یکی از این تعبیرها اینه که انسان باید تلاش کنه برای اینکه یک خانواده موفقی رو به وجود بیاره. حالا در قرآن مجید چند تا آیه خیلی مهم هست که در این آیات خداوند میخواد جایگاه و موقعیت انسان رو معین کنه. در یک جا میفرماید و عاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. توضیح اجمالی عرض میکنن، میگن که خیلی چیزها که در زندگی آدم پیش میاد بر وفق مرادش نیست، دلچسبش نیست، دلخواهش نیست، نمیخواد، دوستش نداره، با اکراه، با ناراحتی میپذیرد. آیا واقعا هر چیزی که دلچسب ما نباشه به ضررمونه؟ آیا هر چیزی رو که من دوست نداشتم معناش اینه که به دردم نمیخوره؟ در جواب باید بگیم که گاهی چیزهایی هست که اول آدم احساس میکنه هیچ علاقه ای بهش نداره، اما آرام آرام علاقه به او پیدا میشه در آدم، و شاید گاهی اونقدر این علاقه شدید میشه که برای خود انسان هم باور کردنی نیست. فرض کنید یک دختر و پسر، حالا یا خویشاوندن یا آشنایی با هم دارن، به اصرار اطرافی ها با هم ازدواج می کردن. قدیم اینطوری بود، پدر و مادر تصمیم می گرفتن و بدون اینکه در نظر بگیرن این دختر یا این پسر جوان چه مسائلی براش ممکنه پیش بیاد، می رفتن خواستگاری و خودشون به قول معروف می بریدن، خودشونم می دوختن، و گاهی حتی تا شب عروسی این دختر و پسر یکدیگر را نمی دیدن. یه تعصباتی هم داشتن که تا شب عروسی اجازه نمی دادن رو در روی هم قرار بگیرن، بشنن با هم صحبت کنن. نه به اون شوری شور و نه به این بینمکی الان که بابا و مادر آخرین کسانی هم که مطلع میشن و یه کارت دعوت میندازن پشت در اتاقشون که ما فردا شب عروسی داریم، اگر خواستید تشریف بیارید، کادو هم اگه خواستید بیارید باید یه کادوی خیلی گران قیمت بیارید. ما تصمیمامونو گرفتیم و حرفامونم زدیم و فکرامونم کردیم، شما هم دعوت کردیم، میگم دوست ندارید که شما رو به خیر و ما را به سلامت. آخرین نفری که مطلع میشه پدر و مادر هست، خودشون میبرن خودشون میدوزن و خدا نخواد اگه بعد تو مشکل افتادن پدر و مادر دوباره پیداشون میشه. هرچی بهشون میگی سرتون رو زیر نیندازید، خودخواهانه تصمیم نگیرید، معقول فکر کنید، مشورت بکنید، تحقیق کنید، میگه من گشتم فکرام هم کردم به همه نتیجه ای هم رسیدم، شما اینقدر بدبینی دارید که چی میشه. نه اون موقع درست بود که تا شب عروسی دختر نمیدانست چه شوهری داره و مرد نمیدانست چه همسری براش انتخاب کرده. به ناچار وقتی میدید در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفته است، میپذیرفت و بچه دار میشد، شاید در تمام طول عمرش کوچکترین احساس عشق و محبت نسبت به همسرش نداشت. مالک جسم هم بودن، جسمشون با هم بود، توی خانه بودن، میخوردن، میخوابیدن، میریختن، میپاشیدن، بچه دار میشدن، اما در نهایت واقعا تحمل یکدیگر رو نمیتونستن بکنن، دوست نداشتن هم دیگر. چرا؟ برای اینکه مبنای تشکیل خانوادهشون یه مبنای صحیح و منطقی نبوده. خداوند متعال میفرماید عاشروهن بالمعروف، با زنان در زندگی به انصاف و خوشی رفتار کنید، با همسرانتون سعی بکنید شایسته برخورد کنید. فهم کرهتموهن، و اگر دلپسندتون نی که دیدن که بند خدایی داره میره تو کوچه و هی به زنش میگه که نمیخواد رودا بگیری، تعجب کردن که همه مردا اصرار دارن که زنها چادرشونو درست کنن، روشونو درست بگیرن، مخفی باشن، این هی میگه که نمیخواد رودو بگیری. فکر کردن چرا؟ یک سوال کرد آقا یه چه حرفیه تو میزنی؟ گفت میخوام بدونن من از اول عمرم با کی زندگی کردم. چون همسرش از نظر قیافه زشت بود، این میگفت رودو نگیر برای اینکه بدونن من چه زجری دارم میکشم، با کی دارم زندگی میکنم. خب حالا ازدواج با آدمی که زشته و این دلخواهش نیست، دائم میگه پدر و مادرم منو بدبخت کردن و من میتونستم خلاصه با دختر فلان شخصیت ازدواج بکنم یا پسر نمیدونم قهرمان شاه پریان بیاد منو بگیره. خیال میکنه حالا اگه یه مقداری زیبایی خودش داره این باید یه نفری همسرش بشه که از خودش خیلی زیباتر باشه. خب اگه بنا باشه همه زیبا گیر بیارن که بقیه چه بکنن؟ آیا اون کس که زیبایی ظاهری نداره انسان نیست؟ گاهی برعکس، واقعیت میگم، نه اینکه بخوام تعارف کنم، گاهی کسانی که از نظر ظاهر چه بسا مشکل دارن زیبا نیستن، یه درون پاک سالم خوب و عالی دارن که اگر به زندگی انسان وارد شدن به خاطر اینکه میخواد جبران اون ضعفی که درش هست بکنه، عوضش محبت بیشتری میکنه. زیبایی ظاهری که ملاک نیست، وقتی یه انسانی مثل بلال حبشی آمد نزد پیغمبر بزرگوار اسلام و عرض کرد که یا رسول الله، من احساس میکنم در یه وضعیتی قرار گرفتم که نمیتونم دیگه به تنهایی زندگی بکنم، میخوام ازدواج کنم، اما یک آدمی مثل من که رنگ چهرش سیاهه، صورتش آبل روه، زبانش میگیره و لکنت داره، غلام و برده، ثروت نداره، امکانات نداره، کی حاضره با من ازدواج کنه؟ چه کسی؟ حضرت فرمودند برو در فلان خانه رو بزن و بگو پیغمبر گفتند که من بیام به خواستگاری دختر شما، و جوابش رو بیار. اومد وقتی میخواست در رو بزنه دید که خانه یکی از تجار بزرگ شهر مدینه، که از تجار درجه یک، اما خب امر پیغمبره، در رو زد، تاجر آمد پشت در، ای بلال بفرمایی، مؤذن پیغمبره، دعوتش کرد تو خانه، پذیرایی مختصری کرد و منتظره ببینه خب چه صحبتی میخواد بکنه. عرض کرد که پیغمبر مرا فرستاده اند که دختر شما رو خواستگاری کنم. برای کی؟ گفت برای خودم. رفت تو فکر، ای وای حالا من چه بکنم، بخوام جواب رد بدم پیغمبر ازم ناراحت میشه، نماینده و فرستاده پیغمبر، بخوام جواب قبول بدم تو تمام فامیل سرگردان میشم، سرفکنده میشم، همه بهم میخندن، همه من رو زخم زبان بهم میزنن، شماتت میکنن، چه بکنم؟ یه مقداری فکر کرد، بعد گفت که اجازه بدید من با مادر دختر صحبت کنم بعد جواب بدم. دختر از پشت در داشت میشنید، وقتی فهمید پیغمبر بلال رو برای خواستگاری او فرستادن و بناس بلال داماد آینده باشه، اومد گفت که بابا من خواسته پیغمبر را پذیرفتم، حاضرم با بلال ازدواج بکنم. گفت شما میفهمید چی داری میگی؟ بلال درسته که مؤذن پیغمبره، اما مردی است که ظاهر نداره، زیبایی نداره، تو میخوای با او ازدواج بکنی؟ گفت پیغمبر اگر او را شایسته ازدواج با من دیده حتما صلاحیت داره، من حاضرم تن به این ازدواج بدم. قبول کرد. با این که نقل میکنن بسیار زیبا بود این دختر، ازدواجشون انجام شد، عقد خوانده شد، روز اول، روز دوم، روز سوم کم کم همه ناراحت شدند. پدرش بلند شد آمد رفت خدمت پیغمبر، یا رسول الله آبروی من در معرض خطره، اگه بلال همسر نمیخواست چرا اومد دختر مرا گیره؟ حضرت فرمودن چرا؟ مگه چه مسئله اتفاق افتاده؟ گفت از شب زفاف تا کنون در حال عبادت و گریه و ناله و اشک و نمازه، این اصلا توجهی به همسرش نکرده، آبروی ما داره میره. حضرت خواستنش، ازش سوال کردن بلال مگه تو نگفتی میخوام ازدواج کنم، تمایل به ازدواج دارم، نیاز دارم؟ سلام. عرض کرد چرا؟ حضرت فرمودن پس چرا از شب زفاف تا کنون توجهی به همسرت نکردی؟ اشکش ریخت، گفت یا رسول الله من باورم نمیشد که خداوند متعال یک چنین نعمتی رو نصیب من بکنه که من سیاه پوست آبل روی نک زبانی عرض کنم غلام، یه همسری گیرم بیاد از یه خانواده آبرومند پولدار زیبای خوشبخت، به شکرانه این نعمتی که خدا به من داده، من این سه شب رو نذر کرده بودم که برای خدا عبادت کنم و از خدا شکرگزاری کنم و قدردانی کنم، تشکر از خدا. خب حالا شما تصور کنید، زیبایی ظاهری نداره اما دین دارد، اعتقاد داره، درون داره، خیلی چیزات ما دوست نداریم اما در واقع به نفع ما. سعی بکنیم اون چرا که بینش واقعی میخواد با همون واقعیت ببینیم، و امیدواریم انشاءالله خدا این توفیق رو به هممون بده که در زندگی هامون با واقع بینی اون چرا که به نفع واقعیمون هست ببینیم و فکر کنیم که تشکیل یک خانواده بر مبنای عشق واقعی موفقیت درش حتمی. اما وقتی اومدیم همه چیز رو به ظاهر منتهی کردیم، زیبایی ظاهری، دنیا، پول، تجملات، وقت امکانی که این زندگی نتونه پا بگیرد زیاد. سلام ما به تو ای امام زمان، آقا جان، ابن الحسن. امروز تعلق به وجود نازنین شما داره. جان آدم به فدای شما بزرگواری که هر صبح و شام در مصائب جد غریبتون ابا عبدالله